بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقامات دولت آمریکا میگویند در حال تحقیق برای کشف انگیزه کشتار در یک پادگان نظامی هستند. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید مدارک مستند تجاوز و آزار جنسی بازداشت شدگان در ایران را تایید کرده است. و جمهوری اسلامی میگوید دو آلمانی و یک کانادایی را که در جریان تظاهرات 13 آبان دستگیر شده بودند آزاد کرده است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مجله نیمروزی رادیو فردا در این شنبه آغازین روز هفته. از شما دعوت میکنم که با من و همکارانم همراه باشید با شنیدن چند خبر و البته در کنار خبرها شنونده بازپخش مجله فرهنگی هم خواهید بود. مقامات دولتی آمریکا میگویند در حال بررسی و تحقیق بر روی پیشینه و سوابق سرگرد ندال مالک حسن هستند که که روز پنجشنبه با آتش گشودن بر همقطاران خود 13 تن را کشت و 30 نفر دیگر را مجروح کرد. به گفته یه مقامات سرگرد مالک حسن 39 ساله، روانشناس و فلسطینی الاصل بوده و با اینکه در جریان تیراندازی 4 گلوله به او اصابت کرده در حال حاضر بیهوش است، اما وضعیت او وخیم نیست. شاهدان میگویند او هنگام آتش گشودن فریاد الله اکبر سر داده است، اما به گفته مقام‌های آمریکایی هنوز مدارکی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه در دست نیست. سرگرد مالک حسن مسئول کمک به سربازانی بوده که در بازگشت از ماموریت‌های خارج از کشور از جمله افغانستان و عراق نیاز به کمک روحی و روانی داشتند. قرار بوده مالک حسن برای کمک به سربازان به افغانستان اعزام شود. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید مدارک و مستندات 3 تن از قربانیان تجاوز و آزار جنسی در جریان دستگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال در ایران را تهیه و آماده کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است در بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از مردانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته حتی نامه‌ای از یک پزشک دارد که بروز آزار جنسی را تایید می‌کند، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به آن ترتیب اثر نداده است. این گروه میگوید دو مورد دیگر هم مدارکی از یک مرد و یک زن دارد که در بازداشت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. این گروه مدافع حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این پرونده ها متهم کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا در اسرع وقت تحقیق بر روی این پرونده ها را آغاز کنند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند دو شهروند آلمانی و یک شهروند کانادایی را که در جریان تظاهرات 13 آبان در تهران دستگیر شده بودند آزاد کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی می‌گوید روز جمعه بعضی از دستگیر شدگان آزاد شدند و پرونده فرهاد پولادی خبرنگار خبرگزاری فرانسه و یک دانشجوی خبرنگاری از دانمارک هم هنوز در جریان است. هنوز آمار دقیقی از تعداد افرادی که روز چهارشنبه گذشته و در جریان تظاهرات 13 آبان ماه دستگیر شدند اعلام نشده است. در اینجا نوبت میرسه به برنامه جنگ فرهنگی. میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
هفتاد و هشتمین شماره از سلسله برنامه‌های هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه ابتدا مروری بر چند خبر حوزه‌های فرهنگ و هنر خواهیم داشت و سپس به گفتگوهای این برنامه خواهیم رسید که این هفته ویژه یک تغییراتیه که به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش با حذف نام شاهان و سلسله‌های پادشاهی قراره در مقاطع دبیرستان و راهنمایی انجام بگیره. در این باره ابتدا با شیرزاد عبداللهی، معلم، روزنامه‌نگار و نویسنده مقالات بسیار درباره مسائل آموزش و پرورش در تهران گفتگو خواهم کرد و سپس همین بحث رو از زاویه دیگه با دکتر عباس میلانی، مورخ، ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد پی خواهم گرفت. پایان بخش برنامه این هفته هم گفتگوی با مونیکا جلیلی، خواننده آمریکایی ترانه‌های محلی ایرانی. اولین خبر این که کلود لوی استراوس، فیلسوف، انسانشناس و جامعه شناس برجسته فرانسوی که از او به عنوان پدر انسانشناسی مدرن یاد میشه، در سن 100 سالگی درگذشت. لوی استراوس که هم فیلسوف بود و هم جامعه شناس، در مجموع یک شخصیت و اندیشمند انسانگرا تلقی میشد. او یکی از متفکران تاثیرگذار در جامعه روشنفکری فرانسه در دهه‌های 60 و 70 میلادی و پایه‌گذار مکتب فکری بود که به ساختارگرایی شهرت داره. نتایج تحقیقات لوی استراوس در مورد نقش اسطوره در تاریخ بشری در مجموعه‌ای از کتاب‌های او منتشر شد. بسیاری از نویسنده‌ها و اندیشمندا کتاب‌های لوی استراوس را از جمله تأثیرگذارترین آثار فلسفی و جامعه شناختی قرن بیستم قلمداد کردند. در فرانسه زادگاه لوی استراوس او جایگاه ویژه‌ای داشت و یکی از گنجینه‌های کم نظیر فرهنگ این کشور تلقی می‌شد. مجید قیصری، نویسنده آثار مرتبط با دوران جنگ ایران و عراق، هم به نویسندگانی پیوست که از شرکت در جوایز دولتی انصراف دادند. جایزه ادبی جلال آل احمد و جایزه کتاب سال دو جایزه هستند که از سوی دولت در ایران برگزار میشن. بعد از حوادث انتخابات اخیر در ایران، تعدادی از نویسنده ها به اعتراض آثارشون رو از مراحل داوری این جوایز دولتی بیرون کشیدند. مصطفی مستور، قباد آذرایین و حالا هم مجید قیصری در یک ماه اخیر از حضور در این جوایز خودداری کردند. پیش از این مصطفی مستور گفته بود به دلیل تأثیرات شدید روحی ناشی از رویدادهای اخیر تمایلی به شرکت دادن کتابم در این گونه جوایز رسمی ندارم. کتاب رباعی محبوب من به کوشش شمس لنگرودی، شاعر معاصر، منتشر شد. شمس لنگرودی مجموعه ای از بهترین رباعیات تاریخ ادبیات ایران از رودکی تا نیما رو به سلیقه خودش گزینش کرده و همراه با مقدمه ای انتشار داده. شمس لنگرودی در این مقدمه گفته که چگونه از میان هزاران رباعی این رباعی ها رو برگزیده و همینطور سیر کلی رباعی رو از هزار سال پیش تا حالا بررسی کرده و چهره های متشخص رباعی در شعر پارسی، یعنی مولانا و خیام، رو با هم مقایسه کرده. این مجموعه رباعی های منتخب در همین روزهای نخست انتشارش بین اهل نظر در ایران با استقبال خوبی مواجه شده. مجموعه شعرهای صبح آفتابیتان به خیر، ببر برفی و لبخانی های غزلالای من و همینطور میمیرم به جرم آن که هنوز زنده بودم از جمله سه مجموعه شعریه که از شمس لنگرودی آمده. تغییر کتاب‌های درسی در سه دهه گذشته به کرات در ایران اتفاق افتاده. تغییراتی که به گفته کارشناسا همیشه عاملی برای سردرگمی معلما و دانش آموزا بوده و دیگه به امری سلیقه‌ای تبدیل شده. اما اونچه که اخیراً درباره تغییر کتاب‌های درسی تاریخ در مقاطع راهنمایی و دبیرستان اعلام شد، با واکنش‌های بیشتری روبرو بود. ماجرا از اونجا آغاز شد که در روزهای آخر شهریور ماه، رئیس گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش از حذف پادشاهان از کتب تاریخ راهنمایی و متوسطه خبر داد. بعد از انتقادات گسترده رسانه‌ای این خبر اول تکذیب شد، اما با طرح دوباره اون از طرف معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش بار دیگه اعتراض‌ها به عرصه رسانه‌ای بازگشت. بسیاری از کارشناسان معترض گفتند و نوشتند که جدای از نفس غیر کارشناسی بودن این تغییرات اعلام شده، این گونه تغییرات سلیقه‌ای در شرایطی اعلام میشن که آموزش و پرورش ایران به خصوص با سیاست‌های اعمال شده در 4-5 سال اخیر خودش در انبوهی از مشکلات از مسائل معیشتی و فقر فزاینده معلمان و بازنشستگان این وزارتخانه و اعتراضات گسترده صنفی و بازداشت‌های معلمان معترض گرفته تا مدارس کپری و معضل بخاری‌های نفتی در مدارس و خطر آتش‌سوزی و مرگ و میر دانش آموزان و غیره غوطه می‌خوره. به هر حال درباره تغییر کتب تاریخ مدارس و انگیزه ها و زوایای اون که موضوع برنامه ماست، ابتدا از شیرزاد عبداللهی، معلم، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران در تهران دعوت کردم که میهمان برنامه این هفته جنگ فرهنگی هنری باشه. آقای عبداللهی، این همه تغییر و تحول در کتب درسی تاریخ مدارس در ایران چرا اتفاق میفته؟
ببینید، ما یک تاریخ نویسی علمی داریم، یک تاریخ نویسی جانبدارانه داریم. معمولا وقتی که دولت‌ها متولی تهیه کتاب‌های درسی میشن، نظرات جانبدارانه خودشون رو در تدوین کتاب‌های درسی اعمال میکنن. قبل از انقلاب ما این مشکل رو به شکل دیگری داشتیم. نظرات پانیرانیستی و باستانگرایی در حوزه کتاب‌های درسی خیلی رایج بود. توجه خیلی زیادی به تاریخ قبل از اسلام میشد و نهایتاً اینجوری نتیجه میگرفتن که تبلور 2500 سال تاریخ همین رژیمی است که الان سر کار اومده. این مسئله بعد از انقلاب با یک واکنش عکس العملی روبرو شد، به این معنا که بخش اسلامی تاریخ رو پررنگ میدیدن و بخش ملی یا ایرانی تاریخ یا باستانی تاریخ کمرنگ شد. البته بعد از مدت ما به یک تعادل رسیدیم و این تعادل ادامه داشت تا چند سال اخیر. در چند سال اخیر باز هم یک عده‌ای شروع به نفی گذشته کردن. نفی گذشته از نفی نزدیک آغاز شد. ابتدا 16 سال تاریخ انقلاب اسلامی رو نفی کردن، بعد 24 سال رو نفی کردن و این نگاه به تدریج گسترش پیدا میکنه تا به نفی پادشاهان در تاریخ میرسه.
خب آقای عبداللهی، چون این رفتارهایی یا چنین ارائه دیدگاهایی حتی اگر به طور عملی هم نشه کاملش اجرا کرد، آیا این پیام رو برای مخاطب نمیرسونه که لابد اختلافی بین چند هزار سال حکومت پادشاهی در ایران و ذات اسلامی بودن هست و وجود داره؟
بله، ببینید، اصولا نقش پادشاهان در تاریخ حذف شدنی نیست و این صحبتی که شده از طرف مدیر گروه تاریخ که بعداً معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، اینو به این شکل اصلاح کردن که پادشاهان حذف نمیشن، سلسله های پادشاهی حذف میشن. اینا صحبت های دقیق علمی نیست. به نظر من حرف شما تا حدودی درسته. ملت های دنیا دنبال این هستن که برای خودشون گذشته تاریخی درست بکنن، ملت های جوان، در حالی که ما کشوری هستیم با تاریخ 3000 ساله و بایستی به تاریخ گذشته خودمون اهمیت بدیم. ما یکی از ملت های کهن دنیا هستیم. گذشته چیزیست مربوط به گذشته و ما باید از گذشته عبرت بگیریم. این که ما گذشته را با نگاه امروزی دوباره بازنویسی بکنیم، این میشه همون تاریخ ایدئولوژیک. ضمن اینکه دانش آموزان دچار تعارض میکنه، برای اینکه این دانش آموز در رسانه ها، در محیط خانواده، در جاهای مختلف با این انفجار اطلاعاتی که وجود داره در جهان و در ایران، با قرائت ها و روایت های دیگری از تاریخ آشنا میشه و این آشنایی دانش آموز به این نتیجه میرسونه که یک روایت رسمی وجود داره و یک روایت غیر رسمی از تاریخ وجود داره. اینه که دانش آموز دچار دوگانه پنداری، دوگانه گفتاری و دو شخصیتی بودن میشود.
ببینید، از طرفی مثلا ما میبینیم که سریالی به نام سریال جومونگ میاد در
تلویزیون ایران پخش میشه و اینقدر نفوذ و تأثیر پیدا میکنه که روی قلمها و کتابها و کلاسورهای مدرسی و کیف و وسایل لوازم تحریری عکس و تفاصیلش چاپ میشه و به فروش میره در ایران. خب این تاریخ یک کشور کوچکی است در شرق آسیا و از کسی صحبت میکنه که بنیانگذار این کشور بوده در مثلا چند ده قرن پیش. حالا برابر نهاد همون در ایران کوروش هست، کسی که اولین امپراتوری دنیا رو تاریخ نویسا میگن برپا کرده و خالق اولین منشور حقوق بشر هم بوده. چرا در واقع مشابه اون در شکل بسیار جهانی و بزرگترش که در خود کشور ایران هست، اگر کسانی بخوان بر مزارش برن یا حتی از او طرفداری بکنن، حساسیت های سیاسی رو برمیانگیزه در شرایط فعلی در ایران؟
بله، متاسفانه ما دچار چندگانگی و دوگانگی فرهنگی هستیم. من دانش آموز کلاس اول و توی بچهای فامیلمون دیدم که تمام قهرمانان این سریال افسانه ای جومونگ رو با اسم و اسم هنرپیشه دانش آموز کلاس اول ابتدایی با نام و نام هنرپیشه ها کاملا میشناخت. نام های کره ای بسیار سختن و این سریال رو با جدیت پیگیری میکرد. به خاطر اون حالت رزمی و اون حالت هیجانی که داشت، این سریال خیلی جذابیت داشت برای کودکان، در حالی که ما معادل همینو در تاریخ خودمون داریم. در شاهنامه ما نقش پادشاهان پیشدادی، نقش تاریخ اساطیری ما یک چیزی شبیه همین افسانه جومونگ، رستم، اسفندیار، کیکاوور و قهرمانان دیگری که ما در تاریخ اسطوره ایمون داریم. آدم افسوس میخوره که دانش آموز ایرانی، دانش آموز دوره ابتدایی ایرانی، اسم سیاوش رو نشنیده، اسم رستم رو نشنیده، سهراب رو نمیشناسه، ولی مثلا جومون، دوسانو و سایر قهرمانان مثلا سریال های کره ای یا ژاپنی رو مثلا میشناسه. ما با این تعارضات متاسفانه روبرو هستیم. این نگاهی که ما گذشته را به گونه‌ای بنویسیم که مؤید امروز باشه، به نظر من یک نگاه غلطه به تاریخ و دوامی هم نخواهد داشت. حکومت‌های ایدئولوژیک مثل حکومت شوروی این روش رو در پیش گرفتن و نهایتاً در این مسئله موفق نشدن.
گفتگوی من رو با شیرزاد عبداللهی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در تهران می‌شنوید. اما مسئله تغییر و تحولات کتب تاریخ ظاهراً ناشی از مسائلی فراتر از صرفاً سلیقه مسئولان در جمهوری اسلامی. به عبارتی نشانه‌ها و شواهد زیادی هست که برخی کارشناسان رو به این تحلیل رسونده که مقاومت در برابر تاریخ ایران و به ویژه ایران باستان جریانی ریشه‌دار و ایدئولوژیکه که باید ریشه‌هاش رو در جاهای دیگری هم بررسی کرد. به همین منظور از دکتر عباس میلانی دعوت کردم تا با این پژوهشگر، نویسنده، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا این بخش رو از این زاویه بررسی کنیم. آقای دکتر میلانی، به هر حال واقعیت اینه که در 30 سال گذشته رشته‌های علوم انسانی همیشه در حاله ای از یک نوع بدبینی از سوی نظام سیاسی بعد از انقلاب قرار داشتن و تو این میون کتب تاریخ توی مدارس بیشتر از بقیه شاید از این نگاه آسیب دیدن. پرسش من این است که آیا این پیشفرض در ایران با جمهوری اسلامی متولد شده که همه تاریخ ایران باستان به خصوص در برابر همه تاریخ اسلام ایستاده، یا واقعا چنین هست؟
من گمان میکنم اگر به تاریخ کشورهای دیگر اسلامی توجه بکنید، مثلا تاریخ عربستان، یا به یه موزه در عربستان برید، همون نگاهی که در بحث در ایران به چشم میخوره در اونجا هم دیده میشه. به این معنا که دنیا در عالم جهالت بود، هیچ چیزی که ارزش حفظ در موزه داشته باشه نبود و بعد اسلام آمد و تاریخ در واقع از همون زمان آغاز شد. تصادفی هم نیست که طبعا تاریخ این جوامع همه با تاریخ همین آغاز اسلام یا هجرت حضرت محمد شروع میشه. یه نگاهی به نظر من هست که در اساس تفکر اسلامی وجود داره، دوران ظلمت، دوران جهالت که از لحاظ تاریخی نه در ایران صدق داره و نه حتی در عربستان. در عربستان قبل از اسلام فرهنگ بسیار پویایی وجود داشت. در برخی از شهرهایی که در عربستان هست ما اون نبطیه رو داریم که واقعا جریان شگفت‌انگیزی بودن، ولی تاریخ نگاری عربستان اساسا سعی میکنه این دوران رو فراموش بکنه. ایران هم به همین مسئله به نظر من گرفتار شده.
آقای دکتر میلانی، نکته‌ای که مسئولین آموزش پرورش دولت آقای احمدی نژاد در توجیه این تغییراتی که در متون تاریخ مدارس میگن قرار هست که انجام بدن، بعضیشون گفتن پادشاهان نقششون رو در تاریخ ما کم رنگ‌تر می‌خوایم بکنیم و به جای اونها چهره‌های تمدن‌سازی مثل خواجه نصیر طوسی، زکریای رازی، ابوعلی سینا و غیره رو می‌خوایم بیشتر بهشون توجه بکنیم. آیا میشه نقش کسان تاریخساز دیگری مثلا مثل کوروش رو، داریوش رو یا سایر تاریخسازانی که به هر حال در قالب فرماندهان نظام‌های سیاسی متبلور می‌شدند رو بر فرضاً فلسفه سیاسی، فلسفه‌های اجتماعی و وقایع دوران خودشون اینقدر نادیده گرفت که اونها رو از چارچوب تاریخساز بودن خارج کرد و در مرحله دوم قرار داد؟
من گمانم این است که نه امکان داره که ما بتونیم پادشاهان رو، چه پادشاهان عظیمی چون کوروش و داریوش رو و چه حتی پادشاهان دیگر رو، از تاریخ محو بکنیم. و نه گمان من این هست که این آقایون به وعده خودشون وفا خواهند کرد و مثلا تاریخ زندگی بیرونی و ابن سینا، ملا صدرا یا دیگر متفکرین تاریخ ایران رو به دقت و عاری از تقلب و تحریف خواهند نوشت. آیا خواهند نوشت که در تمام این موارد تقریبا بلا استثناء این افراد گردن کلفت عرصه فکری، این یلان علم ایرانی و اسلامی مورد هجوم روحانیون بودند؟ آیا خواهند نوشت که فتوای قتل ملا صدرا رو آخوندا دادن؟ آیا خواهند نوشت که فتوای قتل ابن سینا ها و بیرونی ها و ده ها مورد دیگر رو آقایون دادن؟ نه.
چرا کشورهای پیشرفته دنیا یکی از تلاش‌هاشون ساخت آثار هنری و مثلا به ویژه آثار سینمایی در قالب مجموعه و سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی که مثلا یکی از آخرین نمونه‌هاش سریال مشهور و خیلی موفقیه که شبکه بی بی سی، شبکه اچ بی او آمریکا و رای ایتالیا مشترکاً ساختن به نام روم و به تاریخ این شهر در دوران امپراتوری سزار می‌پردازه؟ انگیزه این کشورهای توسعه یافته از این همه پرداخت تن به تاریخ برای نسل‌های امروزشون که مدام هم دارن عوض میشن چی هست آیه دکتر میلانی؟
ببینید، برگستون فیلسوف معروف قرن بیستم قولی بسیار جالب داره. میگه انسان خاطراتشه، ما مجموعه ای از خاطراتمون هستیم. این خاطرات شخصی است و قومی، و اگر قرار انسان سالم قرن 21 باشیم طبعا خاطرات ما در شکل دادن به این هویت ما نقش داره. الان در دانشگاه‌های غرب، از انگلستان بگیرید تا فرانسه و تا آمریکا، من شاهد این هستم که در رشته‌های تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی، علوم انسانی هر روز توجه بیشتری به اون چیزی که به اصطلاح بهش سیاست خاطره میگن، politics of memory، سیاست این چیزی که باید به یاد نگه داشت. برای اینکه متوجه شدن محققین و متفکرین و رمان نویسا که خاطره ما هویت ما رو تشکیل میده. رژیم های دموکراتیک میخوان انسان های بهتر بسازن، انسان های سالم تر بسازن. استالین میخواست انسان تازه درست کنه، ماو میخواست انسان تازه درست بکنه. حکومت های دموکراتیک میگن انسان همین که هست ضعف داره، قدرت داره.
شنونده گفتگوی من با دکتر عباس میلانی بودید درباره تغییر و تحولات کتب درسی تاریخ در ایران.
آخرین بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته گفتگویی که همکارم شهران طبری با مونیکا جلیلی خواننده آمریکایی ترانه‌های فولکلور ایرانی انجام داده. بشنویم.
گلی گلتون من شکسته در باد، تو بیا تا دلم نکرده فریاد. گلی شب دیگه شبونه میده، کی گل شب رو از شاخ چیده.
باورتون میشه کسی که صدای گرمش رو میشنیدید و چنین شیوا تصنیف‌های فارسی رو میخونه اصلا ایرانی نیست و تازه داره فارسی رو با کمک همسر ایرانی و از اون مهمتر مادرشوهر و پدرشوهر ایرانیش یاد میگیره. مونیکا جلیلی فارغ التحصیل ادبیات فرانسه از دانشگاه کلمبیا در نیویورک است و در مدرسه موسیقی منهتن در رشته آواز کلاسیک تحصیل کرده. او به رادیو فردا میگوید:
My name is Monica Jalili is actually my husband's last name. My family is not Iranian at all. My parents are German and Dutch and I
اسم من مونیکاست. جلیلی نام فامیل همسرم است. پدر و مادر من آلمانی و هلندی هستند و خودم در نیویورک آمریکا به دنیا آمدم. اما از وقتی با همسر ایرانی هم ازدواج کردم، از بسیاری نظرها خودم را ایرانی حس می کنم، اگرچه رسما شهروند ایران نیستم. من 6 سال پیش در نیویورک به تشویق یک موسیقیدان و نوازنده سنتور ایرانی با موسیقی ایرانی آشنا شدم. او با من تماس گرفت و گفت اگر چند تصنیف محلی ایرانی را بهت یاد بدم، حاضری در برنامه نوروز ایرانی‌ها در نیویورک بخونی؟ من اگرچه خیلی خوشحال شده بودم، اما گفتم ببین، من اصلا هیچی از موسیقی ایرانی که نمیدونم، زبون فارسی رو هم بلد نیستم و یک کلمه هم نمیتونم حرف بزنم. اما او گفت هیچ عیبی نداره و بعد با صبر و حوصله زیاد تصنیفا را که هر کدام هم به یک لهجه بود، گیلکی، کردی، ترکی و فارسی، به من یاد داد.
سلطانی قلبا and دریاچه نور and other songs from the 70s and 60s and with each song I was just falling more and more in love with this music and
سلطان قلب ها، دریاچه نور و سایر تصنیف های سال های 60 و 70 و با هر آهنگی که یاد می گرفتم بیشتر و بیشتر عاشق موسیقی ایرانی شدم.
I knew this is what I wanted to do with music. You know, I discovered these songs. I didn't even grow up in this culture, but it was as if these songs were written for me. It was
دیگه متقاعد شدم که این کاری است که می‌خوام بکنم. من در محیط فرهنگی ایرانی بزرگ نشدم، ولی احساسم به من گفت این آهنگ‌ها و تصنیف‌ها مال منه و من عاشق اونها شدم. برام سخته بگم چرا، اما با معنی این شعرها و صدای آهنگ‌ها همدلی عجیبی پیدا کردم. از آنجا بود که در سال 2004 گروه خودم رو درست کردم و شروع به خواندن تصنیف‌های فارسی کردم. بعدش هم اونها رو به فرانسه و انگلیسی ترجمه کردم و خواندم و وبسایتی درست کردم که میتونید آهنگام رو در اونجا گوش بدید. مونیکا جلیلی میگوید در اول چون هیچ فارسی هم بلد نبودم، کارم خیلی سخت بود. ساعتها پای تلفن با مادرشوهر و پدرشوهرم کلمه به کلمه شعرها رو یاد میگرفتم و تمرین میکردم. خیلی کار سختی بود که لهجه‌مو درست کنم، ولی خب بعدش فکر کردم باید هر جور شده فارسی رو یاد بگیرم. با این حال همونطور که میبینید هنوز انقدر فارسیم خوب نیست که بتونم مصاحبه کنم، اما این چند کلمه رو میتونم بگم.
سلام، من مونیکا جلیلی هستم. خیلی خوشبختم، من خیلی خوشحالم که من با شما صحبت میکنم و موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم و ممنون.
شوری راز و نخبولم
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 78مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
با صدای مونیکا جلیلی به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. در بخش بعدی با تازه ترین خبرها و گزارشها در کنار شما خواهیم بود، رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. راه های تماس با رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر اختصاصی رادیو فردا است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشمت رو به مروارید صد دریان میبخشم، قسم خوردی که تا پایان عمرت با تو میمانم، برام اشکن که میدانی دروغت رو نمیبخشم. الهی کسی نگاه نکنه، نگاه توی چشات نکنه، با حرف خوش زیاد نکنه، زنجیری بپاد نکنه. الهی کسی نگاه نکنه، نگاه توی چشات نکنه، با حرف خوش
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
I'm من خالی بندم لب لب زنم دیوونه این رسم این زمونه من چاکرم فداتم من خاک زیر پاتم لب لب زنم دیوونه این رسم این زمونه من چاکرم فداتم من خاک زیر پاتم شکم گشنه آب یه اما دیپوم حرف بداره یکی منو نگاه کنه اسممو صدا کنه صبح تا شب لاف بزن فقط لاف ولگردی خوراکمونه بد جوری کلک کلک میزنم من خالی بندم لاف لاف زنم دیوونه این رسم این زمونه من چاکرم فداتم من خاک زیر پاتم لاف لاف زنم دیوونه این رسم این زمونه من چاکرم فداتم من خاک زیر پاتم
ها از رادیو فردا.
سالار عقیلی خواننده مطرح موسیقی سنتی ایران اواخر آبان ماه امسال به یاد مشکاتیان به روی صحنه می رود. این خواننده سرشناس ایرانی قرار است در کنسرتی در تالار وحدت تهران به همراه دو نوازنده به اجرای برنامه بپردازد. در این کنسرت سیامک آقایی نوازنده سنتور و پدرام خاورزمینی نوازنده تنبک مقیم فرانسه سالار عقیلی را همراهی می کند. بخشی از این کنسرت به تکنوازی سنتور سیامک آقایی و بخشی نیز به قطعات ساز و آواز اختصاص دارد. این کنسرت در بزرگداشت پرویز مشکاتیان، آهنگساز و سنتور نواز برجسته ایرانی برگزار می شود که چندی پیش بر اثر حمله قلبی درگذشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Thing up to me. Oh. little closer. Work it, come on and shake it on me now. Work it, come on and work it on me now. Work it, girl, it's getting heated now. Work it, it's time to put this club on fire now. Burn it up, come on. Girl, make it hot like the roof is on fire. Burn it up, come on. Girl, the way you dance, you are my one desire. Burn it up, come on. Girl, I don't care if the whole place burns down.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دم
قدم زدم. چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب. تنها شدی نگران بی صدا رفتن این صدا شدی. نکنه خواب میبینم باور نمی کنم هنوز ماه من از پشت ابر سرزده پیدا شدی. چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
La justice en France est totalement indépendante.
از تبادل سوخت، از همکاری‌های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می‌کنیم.
Pakistan is in the midst of a battle against extremists.
تازه‌های جهان دانش.
نوازش به انسان‌های مبتلا به بیماری‌های عصبی کمک می‌کند. تحقیقی که پژوهشگران آمریکایی به تازگی منتشر کردند، روی بیماران مبتلا به ام اس انجام شده که برایشان در دست گرفتن اجسام دشوار است و زود خسته می‌شوند. اما آزمایش‌های جدید نشان می‌دهند که هم مقدار انرژی مورد نیاز و هم زمان واکنش بهبود می‌یابد اگر بیمار پیش از به دست گرفتن جسم با دست دیگر مچ خود را نوازش کند. دانشمندان حدس می‌زنند که این نوازش باعث تحریک بیشتر عصب‌ها شده و در عین حال درک تصویری بیمار را قوت می‌بخشد.
You think that I can live without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow. Love.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
میخوام برم به شیراز، جایی که حافظ اونجاست، ازش غزل بگیرم، همون غزل که هیچ جا نیست و بی‌تاست. میخوام که از خاک شما سبزی جنگل بیارم، میخوام که رکز چشماتو تو قاب دریا بذارم، میخوام که خورشید جنوب طلا به موهات بپاشه، لونه مرغ دریایی میون دست تو باشه.
چشم تو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم، نقدش کنم به قیمتش یه حلقه یه شاخ گل بیارم. دلم میخواد چشم تو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم، ردش کنم به قیمتش یه حلقه
یه شاخ گل بیارم.
میخوام برم به شیراز، جایی حافظ اونجاست، ازش غزل جاریست و بیتاست، میخوام که از خاک شما سبزه جنگل بیارم، میخوام که عکس چشتو تو باب دریا بذارم، میخوام که خورشید جنوب طلا به موهات بپاشه،